آن اله خود معنی. بحث در این بود که این جمله فرمایش امام سلام الله علیه که علیکه ما بین صحت و معیب این علیکه به چی برمیگرده؟ یوم تردهو چون شیخ انصاری رضوان الله علیه به دو فقره از فقرات این صحیحه تمسک فرمودن و در صدد اثبات مدعای خودشان که معیار و میزان قیمت یوم المخالفت و الغصب باشد، فقره اولا بیان شد و عرض شد که این فقره ساکت است از دلالتش بر قیمت یوم رد، بلکه اصل این که باید قیمت بپردازد را متکفل است، زیرا در ذهن سائل به اعتبار سؤالی که از ابو حنیفه کرده بود این آمده بود که مجانی باشد برای اون و چیزی بر عهده او نباشد. امام سلام الله علیه این و شک و شبهه او رو برطرف فرمودن به سؤالی که کرده بود و فرمودن که باید قیمت بپردازی، اما قیمت چه روزی رو بپردازی اون مورد سؤال نیست و مورد تردیدم نموده، بعد باید مرحله برسن. و اما فقره دوم که علیه قیمت و یوم تر و دهو، این یوم تر و دهو به چی متعلق است؟ چهار احتمال در بحث قبل عرض کردیم که در اینجا وجود دارد. یکی این که رجوع کند به علیکه، دوم به قیمت، سوم به عیب، در رجوع به قیمت هم باز دو احتمال بود، یکی قیمت یوم رد، یکی قیمت یوم مخالفت. چهار احتمال عرض کردیم وجود دارد. حالا این احتمالات رو باید یکی یکی عرض بکنیم، به اینجا رسیدیم تا ببینیم کدومی که از اینها صحیح هست و قابل قبول، و بعد اون احتمالی که مورد قبول است آیا اثبات مدعای شیخ انصاری رضوان الله علیه را می نماید یا خیر. احتمال اول این است که این یوم تر و دهو رجوع بکند به علیکه، چون علیکه در اینجا در مقام بیان لزوم حکم تکلیفی یا وضعی به کار برده می شود، در اینجا ناظر است به بیان حکم وضعی که وجوب رد باشد و زمان باشد. اگر یوم تر و دهو به علیکه برگردد دیگه نظری به قیمت اینکه چه روزی بدهد ندارد، اصلا نظر به قیمت ندارد تا چه برسد به قیمت چه روزی. این وجه اجنبی از مدعای شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، این وجه اجنبی می شود. چرا؟ چون دارد که علیکه، چون یوم تر و دهو به علیکه برمیگرده، یعنی علیکه یوم تر و دهو، علیکه رد در حقیقت. خب این احتمال گرچه اجنبی از مدعای شیخ انصاری است، اما خود نفس این احتمال قابل قبول نیست. دو تا اشکال بر این احتمال وارده. یکی این که آیا زمانی که داخل شد در عهده این شخص همون صورت تلف است که که کلن بر عهده شخص میاد، یا اینکه بعض این حیوان بر عهده آمده باشد که در صورت ورود نقص است، این زمان دخول در عهده کلن یا جزءاً و زمان زمان که یوم المخالفه هست و زمان فعلیت زمان و پرداخت بدل یا عرش بالفعل که زمان تلف است، آیا اینها در مورد علیکه داخل نیستند؟ فقط علیکه اصل زمان را میخواد بیان کند یا اصل وجوب رد را؟ ظاهرش این است که فقط اصل رد نیست. پس اگر اصل رد باشد، علیکه رد دو دیگه بیان نمی کردن یوم ترو دو به صورت ظرف بیارن. زمان دخول در عهده به عنوان کل که در ظرف تلف است، یا زمان دخول عهده یعنی وارد بشد اون حیوان بر عهده مکلف به عنوان قیمت، به عنوان بس که اگر نقصی وارد شد، و همچنین زمان زمان که یوم المخالفه است، و زمان فعلیت زمان و لزوم بدل که فعلی می شود موقعی که تلف وارد شد، از روز مخالفت تا زمان تلف که زمان فعلی نیست، کما که از روز مخالفت تا زمان ورود نقص هم زمان فعلی نیست. فعلیت زمان به موقعی است که بالفعل تلف شده باشد یا بالفعل نقص شد وارد شده باشد. اینها کی هست آقا؟ زمانی است که تلف بشود در فرض زمان کل، یا نقص وارد شده باشد در زمان بعض. و روز رد حیوان غیر از این که بگیم زمان امتثال تکلیف باشد چیزی دیگری نیست. یوم الرد یعنی روزی که میخواد به این تکلیفی که به نسبت به این حکم وضعی که زمان است امتثال کند، کار دیگری و عنوان دیگری برای این آقای مکلف صدق نمی کند. چه موقع این آقا میخواد امتثال تکلیف کند؟ اون موقعی که میخواد رد کند بدل را، حالا یا تماماً در فرض تلف، یا حیوان ما به تفاوت در فرض ورود نقص. پس یوم الرد در حقیقت روز امتثال تکلیف است، اما مکلفون به او که عبارت باشد از این که ما به تفاوت دادن است در فرض عرش، یا تمام قیمت دادن است در ظرف تلف، این رو بیان نشده است. پس اگر یوم ترده متعلق به اصطلاح علیکه باشد، این غیر از این که زمان امتثال تکلیف را بفهماند به سایر ازمنه که زمان هست، حالا یا بالقوه یا بالفعل، اونها را بیان نکرده است. زمان بالقوه من یوم المخالفه است تا یوم تلف یا ورود نقص. زمان بالفعل یوم تلف یا یوم ورود نقص است. پس ما سه زمان داریم به طور کلی. یکی زمان بالقوه، دوم زمان بالفعل، سوم زمان امتثال تکلیف و خروج از این عهده. زمان بالقوه عبارت از یوم المخالفه. یوم المخالفه آقا این حیوان بر عهده این آقا آمده، در آینده ممکن است قیمت کل رو باید بدهد یا قیمت بعض را ما به تفاوت بده. چرا؟ چون شاید تلف بشه، شاید چی؟ نقص وارد بشه، شاید هیچ کدومش نباشد. اگه هیچ کدوم نبود که خود این را برمیگرداند. اگر یکی از این دوتا وارد شد، باید در یک صورت تمام القیمه، در یک صورت حیوان مع ما به تفاوت داده میشود. این میشه زمان زمان بالقوه. اما زمان زمان بالفعل کجاست؟ اونجایی که یا تلف بشود یا نقص وارد بشود، این زمان دوم. بنابراین اگر یوم تردهو به علیک متعلق شد، نه کاری به زمان زمان بالقوه دارد، نه کاری به زمان زمان بالفعل دارد. باقی میماند زمان رد مافی عهدته، و اون زمان رد مافی عهدته غیر از زمان امتثال چیزی دیگری نیست. پس این که شیخ رضوان الله علیه میخواست یوم مخالفت را معیار برای قیمت، از این فقره به دست نمیاد. این فقره کاری به او ندارد. این فقره بنابر این وجه فقط نظر دارد به زمان امتثال تکلیف و خروج از عهده، غیر از این چیزی دیگری از این عبارت استفاده نمیشه. و احتمال دوم، پس این احتمال اجنبی از مدعای شیخ انصاری رضوان الله علیه شد. وجه دوم، یا بفرمایید احتمال دوم، این است که یوم ترده رجوع کند به قیمت و اراده هم بشود رد خود بعقل، چون بحث از عرش دیگه. بعد میگیم آقا در مورد تلف هم همین حکم رو دارد، فرقی با هم ندارد. خب جز واضح است که از نظر قیمت تابع کل است. از نظر زمان قیمت، هر زمانی که زمان تلف، قیمت اون زمان باید حساب بشود. در بحث قیمت بعضم همون زمان رو باید معیار قرار بدیم. در باب تلف چه زمانی ملاک هست از نظر زمان قیمت؟ در بحث صحیح و معیب هم همینجوره. شما وقتی میخواید قیمت گذاری بکنید، بیارید همون قیمت زمان تلف حیوان در نظر بگیرید. خب زمان تلف باید ببینیم چه روزی است و چه زمانی است، تا ما به تفاوت صحیح و معیب را هم از نظر قیمت به همون زمان بسنجیم و معیار را صحیح در اون زمان و معیب در همون زمان قرار بدیم. زمان قیمت، زمان تلف حیوان ببینیم چقدر قیمت داشته. حالا میگیم در زمان اون زمان تلف، فرض کنید زمان تلف یک روز معینی بوده است، در اون زمان صحیح این حیوان چه قیمتی داشت، معیب این حیوان هم چه قیمتی داشت، ما به تفاوت صحیح و معیب رو به نسبه به اون زمان در نظر بینیم. الان که میخواد محاسبه کند و بپردازد، میخواد ترفع قیمت داشته باشد یا تنزل قیمت داشته باشد، مهم نیست. پس وجه دوم اینه که بگیم آقا معیار این است که قیمت اون زمانی رو معین کنیم که اگر حیوان تلف میشد. حالا این یا زمان مخالفت است که یوم الغصبه، یا زمان تلف است، یا زمان رد ما به تفاوت است. سه احتمال در این وجود دارد. اما زمان رد بعقل که معیبن هست، زمان رد بعقل داخل در اینجا به ما هو رد للبقل نیست. بنابراین وجه دوم، همینجا تکلیف روشن کنیم، باز اجنبی از مدعای شیخ انصاری رضوان الله علیه هست. چرا؟ چون ایشان میخواد بفهم میزان قیمت یوم الرد است، یوم الغصب است، و حال اینکه در اینجا هیچ یک از اینها خود به تخصیص از عبارت استفاده نمیشود، نه از این فقره از عبارت صحیحه استفاده میشود که قیمت یوم المخالفه معیار هست، نه قیمت یوم تلف معیار است یا ورود نقص، و نه قیمت یوم الاداء و دفع معیار است. هیچ کدوم از این ثلاثه بالخصوص از این فقره از روایت فهمیده نمی شود. حالا یک اشکالی در اینجا هست، و اون اینه که این بیان شما که علیکه برگردد به قیمت و منظور هم قیمت همون بغل باشد، در فرضی خوب است. دو احتمال از آخر، یکی این که در باب تلف، مشهور و معروف این است که شیئی که تلف شد اگر از مثلیات است مثل بر عهده میاد، اگر از قیمیات است قیمت بر عهده میاد. این بنابر کلام دیگر مشهور. در مقابل مشهور یک قول دیگری هست که اینم قبلا گفتیم و اون این بود که خود عین بر عهده است حتی بعد از تلف. خب زمان تلف قبل تلف عین بر عهده است علل قاعده، لذا علل یده ما اخذت حتی تعدی. بعضی آمدن گفتن این علل یده ما اخذت حتی تعدی بعد تلف را هم شامل می شود. حالا کار نداریم بیدیم که این وجه صحیحه یا نه، این وجه صحیحه یا نه، به خلاف مشهورم هست. این قائل میگوید این کلام شما که اگر به قیمت برگردد باید قیمت بدهد یا ما به تفاوت صحیح و مهیب را بدهد، اما از نظر این که قیمت چه روزی این فقره ساکت است از او، این در صورتی درست است که بر طبق مبنای مشهور کسی قائل باشد که بگوید آقا بعد از تلف قیمت شی اگر از قیمیات است بر عهده ضامن می آید. اما اگر کسی قول مقابل این قول را اختیار کرده باشد و بگوید خود عین بر عهده هست، خب قهرن یوم مخالفت عین بر عهده این آقا آمده، یوم تلف هم عین بر عهدهش هست، یوم الادا هم بر عهده او هست. در اینجا چرا ما نگیم آقا میزان قیمت یوم الادا باشه؟ برخلاف باز کلام شیخ آقا یوم الادا این نمیخواد اشکال بگیرد. اینم باز در واقع اشکال، حتی اگر این فرض را بگیم باز این قائل مدعی این است که یوم الادا را باید معیار قرار داد و یوم الادا غیر از یوم المخالفت و الغصب است. غصب اول قضیه بود که راه را منحرف کرد، ولی یوم ادا روزی است که میخواد تفریق ذمه کند. پس بنابراین اگر مبنای دوم رو بگیم علاوه بر این که دارد قیمت بپردازد، معیار زمان قیمت زمان ادا و خروج از عهده تکلیف است. پس در نتیجه تعیین شد زمان. پس اگر مستشکل بگوید این کلام شما که این فراز از صحیحه نسبت به این که آیا باید معیار را قیمت یوم الادا قرار بدهد یا یوم فعلیت تلف یا یوم اصل زمان که یوم الغصب است، نسبت به این ساکته، این بنابر مبنایی است که ما بگیم به مجرد تلف اگر شی از قیمیات است قیمت بر عهده میاد. ولی اگر ما معیار را این بدانیم که عین مقصد که عینی که غصب شد بر عهده انسان است که اون عین را برگرداند حتی بعد از تلف، و بعد از تلف که خودش نیست، چه فایده ای دارد عین بر عهده باشد؟ در چند چیز هست که خوب نماع او منافع غیر مستوفات هم حتی اگر عین بر عهده باشد اونا میاد، فکیفه به منافع مستوفات. منافع غیر مستوفات که اساسا بعد تلف منافع شی مورد بحثه که این منافع هم باید منافعی که استفاده نکرده بعد از تلف اگر عین بر عهده باشد حتی بعد تلف، لغایلن و لمدعن ان یدعی به این که آقا این منافع غیر مستوفات هم چون عین بر عهده بوده است اونم میاد بر عهده این شخص. این چی جواب میدید؟ پس بنابراین این کلام شما که نسبت به معیار قیمت که آیا یوم القصب است یا یوم تلف یا یوم الادا، در صورتی ساکت است روایت که به مجرد تلف قیمت بر عهده شخص بیاد، و اما بنابر این که عین بر عهده باشد باید از عهده عین خارج بشود و خروج از عهده عین این است که عین را هر جور اخذ کرده باید برگرداند. چی جوری بر عهده شخص داخل شد همین جوری باید از عهده او خارج بشود. پس باید این عین را سلیمتن عن النقص برگرداند. پس الان هم باید تدارک کند جوری که وقتی میخواد ملاحظه قیمت کند تمام جهات اون عین را در نظر بگیرد، حتی جهات نقصی که وارد شده است بر این حیوان. پس ما بهی یتدارک بالفعل میزان است این حال الادا، نه ما بهی یتدارک زمانهای گذشته. اگر مثلا اختلافی در قیمت پیدا کنن یا عیب موقع حدوث، اگر حدوث عیب بعض امراض هست که وقتی مثلا بماند این دیگه زیادتر میشه، خب موقع حدوث ما به تفاوت یک چیز بود، الان که میخواد ادا کند عیب یک مقدار منتشر شده در ایوان و در نتیجه باید به صورت نقصان قیمت بیشتری پیدا کرده است. الان ما بهی یتدارک بیشتر است از اون چی که در زمان حدوث عیب بود. اینجا چه باید گفت؟ بنابر این مبنای دوم اگر معیار می شود ما بهی یتدارک بالفعل که زمان الادا هست و زمان تفریق ذمه هست و عهده هست، قهرن این رو باید معیار قرار بدهد. پس علاوه بر این که اصل این که باید ما به تفاوت بدهد را این فقره دلالت دارد، زمان سنجش مقدار تفاوت هم عبارت است از همین زمان تفریق ذمه و خروج از عهده. این اشکالی است که بر ما ممکن است بشود در این مقام. جواب این اشکال این است که بنابر اون چه که در سابق عرض کردیم به مقتضای این که مای ما اخذت فقط جهت شخصیت عین نیست، بلکه عین است و جنی اون چه که با اون عین حتی امور اعتباریه باید ملاحظه بشود، که در حقیقت یعنی مالیت این عین و مالیت عین به حسب ازمنه و امکنه و واجدیت به نسبت بعضی از صفات و فاقدیت او نسبت به بعضی از صفات کاملا تفاوت پیدا می کند و بعضی موارد تفاوت بسیار فاحش، مثلا یخی را در تابستان گرفت حالا زمستان می خواد رد کند، از که نگاهی به این مقدار تفاوت پیدا می شود که اصلا از ارزش می افتد. مالیت شیء را باید در نظر بگیریم. اون زمانی که این شخص این یخ را مثلا غصب کرد چقدر مالیت داشت؟ الان هم که میخواد رد کند باید همون مالیت را، امکنه هم همینجوره، هر شیء در یک جایی یک قیمتی دارد. اگر در مثلا فرض کن بلده ما بعض از اشیا قیمت ارزانی را دارد، ما نباید بگیم آقا در فلان جای دنیا این قیمتش بالا هست، چرا ما که اونجا زندگی نمی کنیم که ما اینجا زندگی می کنیم، باید قیمت اینجا رو حساب بکنیم. پس بنابراین در سنجش عرش معیار رعایت مالیت شیء است در زمانی که مالیت بر ذمه این آقا آمد. اگر اون زمان مالیت بالایی داشت الان مالیت کمی پیدا کرده است، نمیتونیم بگیم که مالیت کم شده است. بله یه وقت است که تنزل قیمت تنزل سوقیه است، در تنزلات سوقیه عرض کردیم زمان نیست، ولی تنزلاتی که به واسطه ورود عیب بر این حیوان شده باشد اینا تمامش بر عهده آقای زامن هست، اینا رو نمیتونیم بگیم بر عهده او نیست و عین را رد کند دیگه کاری هم به اینها نه، یا نازل ترین ما به تفاوت رو در نظر بگیرد و بپردازد. خیر، اینجا باید اگر نگیم اعلی القیم لا اقل از این که زمان حدوث عیب را باید معیار قرار بدیم، ولیکن شاید به قول به اعلی القیم علاوه بر اینکه مطابق احتیاط هست با عمومات و مطلقات هم بهتر سازش داشته باشد، برخلاف کلام بعضی که یوم تلف را میزان قرار دادن، دقت دارین، و بعد از تلف بلا فاصله، مگر اینکه بگیم یوم تلف اعلی القیم باشد، این باز حرف دیگری است. بنابر بیانی که در سابق عرض کردیم که آقا مالیت فعلیه‌ای که تلف بر اون مالیت وارد شد این مالیت متدارک است، یعنی موقعی که تلف میشد باید ببینید چقدر ارزشش بود و مالیت این شی چقدر بود، او رو باید تدارک کنید. اما اگر بعد از اون زمان تلف تنزل سوقیه داشت، این تنزل سوقیه کسی نگفته لازم و تدارک است، پس تنزل سوقیه در زمان تلف نمی شود بگه مورد زمان باشد و شخص زامن که همین آخذ به بیع فاسد هست زامن او نیست و این حرف گفتنی نیست که بگیم قبلش گران بود، قبلش گران بود، ولی این روزی که تلف شد چقدر، اگر مبنای یوم تلف را بدانیم. پس اگر تنزل قیمی سوقیه مهم نیست یا فرض حالات دیگری را انجام دید، مثلا این جنس اگه در فلان مکان می بود قیمتش خیلی بالا بود، این فایده نداره، ما همون جایی که تلف شد رو باید حساب بکنیم، در بلاد دیگر گرانتر باشد مهم نیست، ارزانتر هم باشد آقای زامن دوبار ارزونی میگرده دیگه، میخواد کمتر تدارک بشود، این میگه آقا در فلان جا که این ارزش نده، حالا ما داریم این پول میدیم بهت، یا بگه آقا در بلاد ما عادی، در بلاد شما ممکن خیلی چیزا ارزش نداشته باشد، این جایی که تلف شد رو باید معیار قرار بدی. خب طبق این مبنا بحث خیلی روشنه، چرا؟ چون لازمه این مبنا اینه که ما به تفاوتی حین ورود قصب یا ما یا قیمت حین تلف و ابتداء تلف معیار و میزان قرار میگیرد، چون ما میزان را زمانی قرار دادیم که تلف وارد بشود یا نقص وارد بشود. اما اگر آمد برخلاف این مبنایی که اختیار کرده بودیم بگیم آقا که میزان قیمت حال ادا و دفع است که ما علیه جمع آن شیخ البته قائلی بی نبود، و میزان حال تدارک فعلی است، تدارک فعلی همون زمان امتثال هست، معیار باید تدارک نقص در چه زمانی باشد؟ الان میخواد عرش بپردازه، همین امروزی که میخواد ادا عرش کند قیمت رو محاسبه بکند، یا موقعی که نقص وارد شد رو باید محاسبه بکند. ظاهرش این است که روزی که نقص بر این حیوان وارد شد باید ببینن اونجا معیب و صحیح چقدر قیمت داشته است، ما به تفاوت رو بپردازن. الانی که میخواد ادا کند، این میخواد ادا کند اون چرا که بر عهده او آمده است. چی بر عهده او آمده است؟ واضح است که اون موقعی که قیمت بر عهده او آمده زمان ورود نقص یا ورود تلف است، اون زمان رو باید معیار قرار بده. پس یوم رد عرش، یوم به اصطلاح رد، یوم تعیین ما به تفاوت نیست، یوم تعیین ما به تفاوت عبارت است از یوم ورود نقص، چون یوم ورود نقص اول زمانی است که تدارک به عرش بر عهده این آقا آمده است. کما این که در مورد تلف هم همینجور میگفتیم، روز تلف است که ابتداء زمان انتقال زمان از عین به قیمت هست، به بدل هست، تا قبل از اون که زمان به خود عین بود، از روز تلف بدل اون عین میاد که اگر مثلیست مثل، اگر قیمیست در محل بحث ما قیمت. خب در مورد نقص خیلی روشن است، اگر این آقا حیوان رو رد کند، رد تمام اون چی که بر عهده این آقا آمده است نیست، چون این حیوان ناقص الان از مالیتی که زمانی که غصب کرده است ساقط شده، پس باید قهرن زمان ورود نقص را میزان قرار بدیم تا اینکه بگیم اون چی که بر عهده این آقا آمده است تفریق شده، هم حیوان را بپردازد هم ما به تفاوت زمان ورود این نقص. خب اینجا تنزل قیمت دارد، ولی دو تا تنزل قیمت داریم، یک تنزل قیمت سوقیه است که زمان نسبت به اون وجود ندارد، یک تنزل قیمت از ناحیه ورود نقص است این نقص سبب شده است که حیوان قیمتش کمه. اگه سالم بود همین الان هم بقیه حیوانات که امثال او مثلا اگر پیدا بشود همین قیمت کامل رو دارن. لذا ما به تفاوت رو باید بپردازند و با رد خود بغل و حیوان ناقص رد تمام ما فی عهدته نشده است و تفریق ذمه از جمیع اونچه که در عهده او بوده است نخواهد شد. اینم وجه دوم که البته قیمت یوم رد بغل که علیکه متعلق به قیمت بگیریم، قیمت یوم رد بغل بنابراین معیار نشد طبق این احتمال دوم، بلکه قیمت یوم ورود نقص به تبع این که در باب تلف هم قیمت یوم تلف رو معیار قرار میدیم. پس اونی که در اینجا خواستن از این استفاده کنن که قیمت یوم رد معیار است، این معنا از این فقره از روایت استفاده نمی شود. وجه سوم از وجوهی که در این صحیح نسبت به کلمه یوم وجود دارد این است که یوم رجوع بکند به قیمت و اراده بشود رد عرش از رد. یوم تردوه یعنی ترد عرش را، نه ترد بغل را. خب این معنا چی میشه؟ و در اینجا اگر برگردانیم به قیمت و مراد هم عرش شد، ردم رد عرش نه رد بغل، یوم تردوه یوم ترد عرش را اینجور معنا کنیم نه ترد بغل را. خب اگر این شد قهرن نتیجه می شود که میزان قیمت یوم دفع بدل است. این که میزان را یوم دفع بدل بدانیم قائل دارد. پس اگر کسی قائل به این قول بشود خلاف اجماع نکرده است. کما اینکه اگر ضمیر ترده به عرش برگردد و این نه به اعتبار اینکه ضمیر به قیمت ما بین صحت و العیب معیار باشد که اگه بگی اینجوری است یوم تردها باید گفته بشود نه یوم تردهو، و نه باز به اعتبار اینکه بگیم قیمت در اینجا بوده و حذف شده است. چرا؟ چون اگر قیمت حذف شده باشد با کلمه رد جمعش معنا ندارد، خود رد این معنا رو میرساند، رد بدل منظور دیگه، لازم نیست که شما باز قیمت در تقدیر بگیرید. اگر قیمت پرداخت کنند دیگه رد عین نیست، مگر به مسامحه بگیم آقا رد بدل به منزله رد مبدل هست. البته این معونه و این به اصطلاح مقدار از عنایت لازم است بشود، و الا رد بدل رد عین بالحقیقه نیست. پس چجوری ارجاع کنیم ضمیر را به عرش؟ به این که بگیم مراد از یوم رد عرش همون یوم رد بغل است. رد بغل عبارت اخرای یوم رد عرش است، چون غالبا کسانی که میخوان حیوان معیب را برگردانن ما به تفاوتش هم همون موقع میدن، نه که حیوان ناقص رو بده بعد چند وقت بره بعد مثلا چی ما به تفاوت رو بده. غالبا میرن مثلا محاسبه میکنن، میگه حالا شما در باره ماشین بگید، ماشینی زده تصادف کرده، حالا ما به تفاوت فهمید مخارجش، وقتی میخواد ماشینی برگردونه همونجا ازش چی پول نقصی که وارد شده است هم ازش میگیرن. پس در حقیقت بنابر این تصرف معیار در این فقره از فرمایش امام قیمت نقص در یوم رد است، رد ناقص، به عنوان اینکه یوم رد یوم تدارک نقص است، نه اینکه بگیم یوم رد ناقص به عنوان رد ناقص محسوب بشود به عنوان رد ناقص. نه، فرق است. رد ناقص به عنوان رد ناقص یا رد ناقص به عنوان یوم تدارک. اگه به عنوان یوم تدارک بود همین یوم رد ناقص می شود یوم تدارک. چرا؟ چون عرض کردم غالبا همین یوم رد ناقص عرش را هم در همین روز میگذارن روی حیوان به تعبیر میدن به طرف. بنابراین معیار میشود یوم رد. یک اشکالش اینه که خب غالبا اینجوریست ولی همیشگی که نیست. خیلی از اوقات هم ممکن است اینچنین باشد که حیوان رو بده بعدن بیان ما به تفاوت رو بپردازد. کلیت خلاصه نداره که دیگه همه این کار رو میکنن. الان گاهی از اوقات میبینیم مثال عینیش عرض میکنم، میگه آقای ماشین ناقص را رو بگیر برو خرج کن ببین چقدر میشود، بعد من بعدن هر چقدر خواستی ببین یه چیزم به عنوان به اصطلاح ضمانتم در اختیار او میگذارد به عنوان رهن که اگر آقا ما اونی که برای ما آمد ندادیم این شیء گرانبها ها به عنوان رهن پیشت باشه تو خاطرت جمع باشه که ما به تفاوت بدید. خب این موارد هم باید بیان بشه. امام علیه السلام اگر این وقت ما رو بگیم نسبت به بیان حکم در این موارد که کمم نیست، اگر اون به اصطلاح اغلب باشد این غالبه، اگر اون غالب باشه نادر نیست که مثلا بگیم یک موردی شاید الان در زمان ناهازا بیشتر از این قبیل قسم دوم باشد. چرا؟ چون در جا محاسبهشان دقیق نیست. میگه ما چی میدونیم چقدر ما به تفاوت هست؟ میگه برو تحقیق کن، فحص کن، برخور خرج کن، درست کن، بعد ببینیم چقدر ما به تفاوت میشه. اینجوری غالبا مدارک رو گرو میگیرن به خاطر همینه. پس معلوم شد که قسم دوم اصلا در فراز فرمایش امام سلام بنابر این وجه اصلا بیان نشد و حکمش. لذا میتوانیم یک جور بگیم و توجیه کنیم که این که تدارک نقص را معیار یوم رد ناقص قرار دادن به چه خاطر هست. این به جهت این باشد که بگیم چیزی که تلف می شود اون تالف تارتن از نظر ارزش و قیمت مستقله. مثل در ماشین خوب مثال می شه زد، فرض کنیم چراغای ماشین شکسته شده، اصلا چراغ رو جداگانه قیمت میکنن، یه کاری ندارد به خود ماشین و مالیتش هم از این نظر مستقلن ملحوظ میشود. اینجا واضح است که ما باید قیمت یه روز دفع را معیار قرار بدیم. امروزی که میخواد این حیوان را یا این ماشین را برگرداند ببیند که این چه اونچه که از او از بین برده چقدر ارزش دارد، همون حساب بکند و بهش بده. و یک مرتبه است که نه، این چیزی که از بین رفته مثل چراغ ماشین به نسبه ماشین نیست. در خود ماشین همین مثال میشه تطبیق داد، مستقل در وجود نیست و از نظر قیمت هم استقلال ندارد. مثل این که مثلا فرض کنید که این ماشین شاسیش کج شده یا به خود این بدنه ماشین یک آسیبی رسیده، ولی آسیبی که به این بدنه رسیده نه مثل شکستگی چراغ باشد. میگه این دیگه قوائم این ماشین به هم خورده، یک صفتیست از صفات این ماشین. در حیوان هم شکستگی بهترین مثالشه، کنده نشده دستی یا پایی، شکسته. زمانی هم که مثلا به هر حال بخوان اون چی کنن میتونن یک مدت زمانی بگذره شکستگیش خوب بشه دیگه. حیوان مثل انسان دیگه هست بشه که پا درستش میکنن، گچ میگیرن. خب اگر مثل شکستگی باشد که قیمت مستقله و مالیت مستقله ای ندارد که بگیم آقا شکسته شدن چی جوریست، میگیم بله حیوانی که پاش شکسته باشد اینقدر میارزد، حیوانی که پاش نشکسته باشد اینقدر میارزد. اینجوری شکستگی و سلامت از شکستگی قیمت مستقله ای ندارد، بلکه با خود حیوان در نظر گرفته می شود و قیمتش در زمین خود حیوان هست. در اینجا مادامی که صحیح در عهده باشد واضح است که ارتفاع قیمت اون شی و مالیتش مورد لحاظ هست. و اما اگر صحیح از عهده این ذمه انسان خارج شده باشد، به این که چی؟ به این که خود این را در خارج داده است. اینجا دیگه معنا ندارد که شما بگید آقا صحیحش اینقدر است، معیبش اینقدر است. و در بر ضامنم غیر از این که ما به تفاوت سعی و معیب را به اعتبار زمانی که عین بر عهده آمد ملاحظه بکنیم چیزی دیگری نیست. در اینجا معیار را باید قیمت یوم رد عین بدانیم، یوم رد عین، به خاطر این نکته، نه به خاطر این که غالبا اتحاد وجودی دارد با عرش. این احتمال سوم. احتمال چهارمی هم هست، این احتمال چهارم ببینیم قابل قبول یا نه. صلی الله علیه و آله.